ساعت 20 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. مذاکره کننده ارشد ایران در وین از تحویل دو پیشنویس به طرف‌های اروپایی در برجام خبر داد. سناتورهای آمریکایی روز پنجشنبه از طرحی علیه تلاش ایران برای ترور مخالفان در خارج از کشور رونمایی می‌کنند. و مقام‌های قضایی و سیاسی در اصفهان درباره برگزاری تجمع در روز جمعه در این شهر هشدار دادند. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی در گفتگوهای احیای برجام در وین از تحویل دو پیشنویس پیشنهادی به طرف‌های اروپایی برجام خبر داد. علی باقری کنی در این باره ساعتی پیش این چنین گفت:
ما دو سند رو در اختیار طرف مقابل قرار دادیم. سند اول دیدگاه‌های جمهوری اسلامی ایران در مورد موضوع لغو تحریم‌ها و همینطور سند دوم در مورد موضوع اقدامات هسته‌ای ایران در اختیار طرف مقابل قرار گرفت.
خبرگزاری رویترز به نقل از یک عضو هیئت جمهوری اسلامی گزارش داده که در پیشنویس‌های ارائه شده مواردی از متن پیشین که با توافق هسته‌ای مغایرت داشته بازبینی شده است و مواردی نیز تکمیل شده است. در همین حال رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عصر پنجشنبه در وین با علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد ایران دیدار کرد. هنوز جزئیات این مذاکره منتشر نشده است. دو سناتور آمریکایی از احزاب دموکرات و جمهوری خواه روز پنجشنبه طرحی برای مقابله با آزار و ترور مخالفان خارج از کشور توسط جمهوری اسلامی ارائه خواهند داد. مسیح علی نژاد روزنامه‌نگار ساکن آمریکا در توییتی خبر داد که سناتور جمهوری خواه پت سومی و سناتور بن کاردین از حزب دموکرات روز پنجشنبه در یک نشست خبری با حضور مسیح از طرحی رونمایی خواهند کرد که جمهوری اسلامی را در قبال سرکوب مخالفان در خارج از کشور و توطئه علیه آنها پاسخگو می‌کند. مسیح علی نژاد ساعتی پیش در گفتگو با رادیو فردا درباره این طرح این چنین گفت:
امروز در مجلس سنای آمریکا قرار طرحی ارائه بشه که درست این طرح به اسم من هست و موضوع آدمربایی، ولی قرار هست که جمهوری اسلامی رو به خاطر تمام عملیات و حرکت‌های تروریستی و آدمربایی که در خارج مرزهای ایران صورت گرفته مجازات بکنه. ارائه کنندگان این طرح نمایندگان دموکرات و نمایندگان جمهوری خواه سنا هستند، یعنی قراره که فراتر از جریان حزبی عملیات تروریستی که جمهوری اسلامی در خارج کشور انجام میده تا مخالفان خودش رو بکشه و سرکوب بکنه مورد بحث قرار بگیره. در این کنفرانس مطبوعاتی که امروز از منم دعوت شده که حضور پیدا بکنم، حتما اشاره میکنم به گزارشی که بنیاد برومند ارائه کرده تا مشخص بشه که فقط من قربانی رفتارهای تروریستی جمهوری اسلامی نیستم، بلکه در طول 40 سال گذشته بر اساس گزارش بنیاد برومند 540 نفر از ایرانیان و افرادی که در خارج کشور زندگی میکنن یا مورد ترور قرار گرفتن یا هدف آدمربایی جمهوری اسلامی قرار گرفتن. ببینید، وقتی که پاسخ هر اعتراضی در دل کشور خودمون یا گلوله است یا زندان و شکنجه و اعدام و قانون حامی معترضان نیست، ما باید از قوانین کشورهای دیگه استفاده بکنیم تا جنایتکاران رو تحریم بکنیم و اونها رو مورد بازخواست قرار بدیم. موضوع آزار، شکنجه روانی، آدمربایی و گروگان گرفتن فعالانی که در خارج کشور هستن، روزنامه‌نگارانی که در رسانه‌های خارج کشور فعالیت می‌کنن، فقط مختص من نیست. ببینید، همین الان خبرنگاران و روزنامه‌نگاران رسانه‌های مثل صدای آمریکا، ایران اینترنشنال، بی بی سی، رادیو فردا و حتی روزنامه‌نگاران کیهان لندن که الان دارن دادگاه حمید نوری رو پوشش میدن در سوئد، مورد آزار قرار گرفتن، تهدید شدن و بهشون گفته شده که باید سکوت بکنید. کسانی که حتی فعال روزنامه‌نگاری و رسانه‌ای نیستن، فعالان سیاسی هستن، هم ما می‌بینیم که مورد هدف جمهوری اسلامی هستن که یا به ایران بازگردانده بشن یا اعضای خانواده‌شون رو در داخل ایران مورد آزار قرار میدن. بنابراین فکر می‌کنم همین الان هم که شما می‌بینید که وقتی معترضان اصفهانی مورد در واقع شلیک گلوله‌های جمهوری اسلامی قرار گرفتن که بینایی‌شون رو از دست دادن، خیلی واکنش وسیعی از طرف دولت بایدن دیده نمی‌شه. این یه فرصتی هست که دولت‌های غربی بدونن که موضوع ترور و نقض حقوق بشر فقط در ایران باقی نمیمونه، به خارج مرزها هم میاد و اونها رو هم مورد هدف قرار میده. امیدوارم که از این فرصت استفاده بشه تا دولت‌های اروپایی و دولت‌های غربی پرونده نقض گسترده حقوق بشر رو زیر پرونده هسته‌ای دفن نکنن.
مسیح علی نژاد روزنامه‌نگار ساکن آمریکا بود، اما به دنبال انتشار فراخوانی برای برگزاری نماز جمعه بر بستر زاینده رود، فرماندار اصفهان روز پنجشنبه هشدار داد که برگزاری هر گونه تجمع در روز جمعه در این استان غیرقانونی است. یک نهاد قضایی و هم به شهروندان اصفهانی هشدار داده و گفته از شرکت در تجمعات غیرقانونی خودداری کنند. این هشدارها پس از آن مطرح می شود که فراخوانی در شبکه‌های اجتماعی از ساکنان اصفهان دعوت کرده به صورت میلیونی برای برگزاری نماز جمعه این هفته بر بستر زاینده رود در جوار پل خاجو شرکت کنند. مشخص نیست که نخستین بار چه فرد یا گروهی این فراخوان را منتشر کرده است. اما وزارت خارجه اوکراین در واکنش به اظهارات اخیر مقامات جمهوری اسلامی درباره پرونده سرنگونی هواپیمای مسافر بری آن کشور بر فراز تهران گفته است که این اقدام جنایت است و تهران باید مسئولیت آن را بپذیرد. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
اوکراین و کانادا به روند تضمین عدالت برای قربانیان سرنگونی پرواز 752 و بستگانشان ادامه می دهند. دمیترو کولیبا و ملانی جولی وزیران خارجه اوکراین و کانادا چهارشنبه مواضع خود برای دور بعدی مذاکرات با ایران را هماهنگ و تأکید کردند. گروه بین المللی واکنش به پرونده پرواز 752 بر مسئولیت پذیری ایران پافشاری خواهند کرد. این در حالی است که تنها یک روز پیش از این دیدار وزارت خارجه ایران در بیانیه اعلام کرد تهران طی سه دور پیشین مذاکرات با کیف به تمام ابعاد این پرونده به طور مفصل پرداخته و به تمام سوالات پاسخ داده و البته بر اساس این بیانیه همواره آماده است از طریق سفارتخانه ها یا سایر دیدارها میان مقامات دو کشور به تعاملات با اوکراین ادامه دهد. الیگ نیکولنکا سخنگوی وزارت خارجه اوکراین میگوید دیپلمات های اوکراینی این بیانیه را برداشت ایران از تحولات پیرامون این پرونده میدانند و نتیجه گرفتند که همانند سه دور پیشین مذاکرات اختلاف بین کیه و تهران هم در رابطه با مشخص شدن جزئیات سرنگونی هواپیمای اوکراینی و هم درباره استناد به مفاد حقوق بین الملل همچنان پابرجاست. او به رادیو فردا گفت سرنگونی هواپیمای اوکراینی جنایت است و نه اشتباه.
موضع اوکراین و سایر کشورهای متاثر تضمین اجرای کامل تعهدات بین المللی ایران است. به رغم وعده ها ایران همچنان اسناد و اطلاعات لازم برای مشخص شدن تمام جزئیات این فاجعه را در اختیار اوکراین قرار نداده. با جمع‌بندی ایران از تازه ترین تحولات این پرونده مطلع شدیم. پاسخ ما این است که اوکراین و همپیمانانش همچنان در مسیر وادار کردن ایران به مسئولیت پذیری و اجرای عدالت برای قربانیان این جنایت هولناک و بستگانشان گام برمی‌دارد.
از 6 ماه پیش که طی آخرین دور مذاکرات در کیف، اوکراین، کانادا، بریتانیا و سوئد نامه‌های اعتراضی خود را تحویل هیئت ایرانی دادند و پیشنهاد رفع اختلاف‌ها از طریق مذاکره را مطرح کردند، ایران تن به مذاکره نداده. اواخر ماه گذشته وزیران خارجه 4 کشور متأثر در بیانیه مشترک تأکید کردند ایران مطابق تعهدات بین المللیش موظف است پیش از پایان سال جاری میلادی با حسن نیت با این 4 کشور مذاکره کند. آندری گوک، کارشناس حقوق بین الملل، معتقد است زمان ارجاع این پرونده به دادگاه فرا رسیده.
به عقیده من کاملا واضح است که مذاکره با ایران به جایی نمی رسد و ادامه این مسیر مفهومی ندارد. ابزار دیگری که اوکراین و سایر کشورهای متأثر برای وادار کردن ایران به مسئولیت پذیری در اختیار دارند، ارجاع این پرونده به دیوان بین المللی دادگستری است و زمان آن رسیده که فعالانه این مسیر را پیگیری کنند. اوکراین تجربه کافی دارد، اما فکر نمی کنم تصمیم گرفته باشند. مسئله نبود ابزار حقوقی و یا کمبود تجربه نیست. مسئله عدم مصمم بودن کشورهای متأثر برای پیگیری حقوقی این پرونده است. اکنون زمان اتخاذ این تصمیم فرا رسیده.
تا دومین سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی 1 ماه زمان باقی مانده، اما مذاکرات با ایران همچنان به نتیجه نرسیده. اوکراین و کانادا نتایج تحقیقات فنی ایران را زیر سوال بردند و تحقیقات جنایی که بررسی نتایج آن در دادگاه نظامی تهران از 2 هفته پیش آغاز شده را مطابق اصول حقوق بین الملل نمی دانند. ایران اتهامات علیه خود را نمیپذیرد. همچنان بر وقوع خطای انسانی اصرار دارد و در بیانیه اخیر خود اعلام کرد از روی مهربانی و بدون اینکه تعهد داشته باشد رقمی برای پرداخت به خانواده های جان باختگان تعیین کرده. اوکراین و سایر کشورهای متاثر اعلام کردند اگر ایران به سرپیچی از اجرای وظایف خود ادامه دهد آماده به کارگیری تمام ابزارهای حقوقی هستند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
و اما معلمان روز پنجشنبه در بیش از 60 شهر ایران تجمعات اعتراضی برگزار کردند. آنها خواستار اجرای طرح رتبه بندی مشاغل و افزایش حقوق به میزان 80% حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها شدند. پرداخت پاداش پایان خدمت و اجرای قانون همسانسازی حقوق‌ها مبتنی بر قانون خدمات مدیریت کشوری برای بازنشستگان هم از دیگر مطالبات تجمع کنندگان بود. معلمان در ماه‌های اخیر بارها در این ارتباط تجمعات اعتراضی برگزار کردند. آنها در این تجمعات به تأخیر و تعلل دولت ابراهیم رئیسی و نیز مجلس برای اجرای مطالباتشان انتقاد دارند. و اما رسانه‌های ایران و منطقه روز چهارشنبه 10 آذر از وقوع درگیری مسلحانه بین نیروهای طالبان با نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی ایران خبر دادند. جزئیات بیشتر از وحید پوراستاد.
نیروهای مرزی ایران و طالبان روز چهارشنبه در یک درگیری مسلحانه بر روی هم آتش گشودند. خبرگزاری تسنیم گفت که نخست طالبان دست به تیراندازی زدند، ولی طالبان میگوید این درگیری از سوی نیروهای ایرانی آغاز شده. در تصاویری که در صفحات اجتماعی از جمله یک وبسایت افغان به نام آماج نیوز منتشر شده، طالبان از سلاح‌های سبک و سنگین استفاده می‌کنند. وبسایت آماج نیوز همچنین مدعی شد تعدادی از پاسگاه‌های مرزی ایران به تصرف نیروهای طالبان درآمد، اما خیلی زود خبرگزاری تسنیم که نزدیک به سپاه پاسداران است به نقل از یک منبع مطلع گزارش‌های رسانه‌های منطقه درباره مسلح شدن طالبان بر شماری از مقرهای مرزی ایران را از اساس کذب و آن را اخبار حاشیه‌ای خواند. خبرگزاری تسنیم همچنین نوشت که این درگیری بر سر یک سوء تفاهم مرزی در منطقه شعالک رخ داده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان هم ساعتی بعد از این درگیری ها گفت این موضوع را خیلی زود کنترل می کنند و نمی گذارند به مشکل بزرگی تبدیل شود.
در این مورد باید بگویم که مشکل سرحدی واقع شده بود و برای حلش اقدامات جدی صورت گرفت. ما نمی گذاریم این مسئله بزرگ شود و خدای نخواسته مشکلی به میان بیاید که بین دو کشور تنش را ایجاد بکنه. مشکلات محل و سطح محافظین سرحد تبان گاهی وقت میه، ولی ما در صدد کنترل وضعیت هستیم. انشاءالله همه چیز کنترل میشه. و
شبکه خبر جمهوری اسلامی درباره این درگیری گزارش داد که طی سالهای گذشته در داخل ایران و در چند صد متری مرز با افغانستان دیوارهایی برای مقابله با قاچاقچیان و اشرار کشیده می شود، اما روز چهارشنبه برخی از کشاورزان ایران با عبور از این دیوارها ولی در داخل مرزهای ایران حضور داشتند، اما به واسطه وجود این دیوارها نیروهای طالبان تصور می کنند که به مرز آنها تجاوز شده است. پیروم این ماجرا نیروهای طالبان به سوی ایرانیان شلیک می کنند که در مقابل نیروهای ایرانی با تبادل آتش به آنها پاسخ می دند. صدای ملا شاهی فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان در گفتگو با شبکه خبر.
کشاورزان ما یک عده افراد ناشناس گیراندازی کرده و به سمت برج کلا تمام شده.
یعنی الان آروم مرز؟
آره هیچ مشکلی نیست. اتفاق فقط یک صدای مجازی ایجاد کرده.
سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به این درگیری مرزی اعلام کرد با هماهنگی مرزبانان دو طرف موضوع مدیریت شده و پایان یافته است. مرشی معاون امنیتی انتظامی استانداری سیستان و بلوچستان هم در گفتگویی با آرام خواندن اوضاع در مرز ایران و افغانستان در منطقه هیرمند گفت درگیری سطحی بوده و به پایان رسیده. او همچنین تیراندازی را متقابل و کوتاه توصیف و اعلام کرده که آسیبی به پاسگاه‌های مرزی و مرزبانان وارد نشده است.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. بخش بعدی خبر حدود 45 دقیقه دیگر تقدیم شما خواهد شد.